الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل ربما قيل أنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. بحث ما در رابطه با خطابات شفاهیه بود که آیا شامل معدومین و غایبین می شود یا نه؟ آیا مخاطبه با معدوم و غایب صحیح است یا نه؟ مطالبی گفته شد. صاحب کفایه در پایان این بحث ثمره این بحث را نقل می کند. این اختلاف چه ثمره ای و فائده ای بر او مترتب است؟ بر اساس آنچه ما از مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله تعالی علیه نقل کردیم و تقریبا مطالبشان را بیان کردیم، اصلا در قرآن خطابات شفاهیه نداریم و این بحث اصولی بحث بی‌مبنایی است. ایشان فرمودند که قرآن کتاب است و مخاطبه شفهی نیست، نه خدا با مردم، نه خدا با پیغمبر، نه پیغمبر با مردم. اینجور نیست که هر وقت یک آیه ای بر پیغمبر نازل شده فوراً بفرماید ایها الناس تشریف بیارید که میخوام براتان سخنرانی کنم. مطالب یادداشت میشده از توسط کاتبین وحی و بعد در زمان خود آن حضرت جمع آوری شده است و آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام جمع آوری فرمودن، جمع آوری ایشان عبارت است از جمع آوری قرآن با تفسیر، شأن نزول و امثال اینهای جامع، ولی قرآن به همین شکل در زمان رسول خدا جمع آوری شده است و لذا در جاهای متعدد قرآن خودش را کتاب نامیده است. کتاب فصلت آیاتو، کتاب مبین، ذالک الکتاب، تنزیل الکتاب، خلاصه کتاب است. اگر کتاب است به معنای تدوین قانون است و قانون خطاب شفاهی نیست با کسی، قانون تدوین می شود برای عموم، شفاهی صحبت کردن نیست که بگید مربوط به حاضر فی مجلس الخطاب است یا نه. اگر ما این مطلب را پذیرفتیم که دیروز عرض کردم مطلب خوبی است ولی جای تحقیق هم دارد. اگر این مطلب را گفتیم، کلن بحث خطابات شفاهیه یک بحث اصولی نیست و ربطی به مطالب اصول ندارد. چرا؟ زیرا مسئله اصولی مسئله ایست که در طریق استنباط احکام شرعی واقع شود، حال یا صغرای قیاسی قرار گیرد که از آن قیاس حکم شرعی استنباط می شود، یا در کبرای قیاس قرار بگیرد. علی کل حال باید در طریق استنباط قرار بگیرد و مسئله خطاب شفاهی با این وضعیتی که توضیح داده شد هیچ ارتباطی به استنباط ندارد، لذا باید نام او از سجل مباحث اصولی حذف بشود. بر این اساس بحث از ثمره این بحث نیز یک بحث فرضی تقدیری است، یعنی علا فرض این که این مبنا را نپذیریم و مبنای قوم را بپذیریم، آیا این بحث فائده و ثمره اصولی دارد یا ثمره اصولی ندارد؟ بنابراین ما فرضی بحث می‌کنیم، ولی بر اساس فرمایش محقق صاحب کفایه رحمت الله علیه که بحث خطابات شفاهیه داخل در مباحث اصول است، بحث واقعی است که آیا ثمره‌ای بر او مترتب می شود یا نه. صاحب کفایه فرموده است رب ما قیله، گفته شده که این بحث ثمره دارد. دو تا ثمره برای اونها ذکر شده است. صاحب کفایه هر دو ثمره را نقل می کند و هیچ کدام را نمی پذیرد. ثمره اول آن است اگر شما بگویید که خطابات شفاهیه فقط حاضرین فی مجلس الخطاب را شامل می شود و غایب و معدوم را شامل نمی شود، اگر این حرف را زدید، این خطابات شفاهیه ظهوراتش برای غیر حاضرین حجیت ندارد. و اما اگر گفتیم خطابات شامل غائب و حاضر و همه می شود، ظواهر این آیات خطاب شفاهیه برای همه حجیت دارد. پس این یک ثمره که نقل شده است و آن حجیت ظواهر خطابات شفاهیه است برای عامه مکلفین. اگر گفتیم اختصاص ندارد خطابات شفاهیه به حاضرین و عدم حجیت این خطابات برای عامه مکلفین، اگر گفتیم اختصاص دارد این خطابات به حاضرین فی مجلس الخطاب، صاحب کفایه می فرماید این ثمره لیست به ثمرت اصولیه، چرا؟ زیرا حجیت ظهورات اگر ما در باب ظواهر یعنی در بحث حجج و امارات گفتیم از ظاهر و حجتون کما هو الحق، اگر این گفتیم حجیت ظواهر اختصاص به فردی دون فرد جمعی دون جمع ندارد، حجیت ظواهر مطلق است. در بحث حجیت ظواهر که خواهد آمد اختلافی است بین مشهور علما و مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه فرموده است حجیت ظواهر مخصوص مقصود به افهام است، یعنی کسی را که متکلم قصد دارد مطلبش را به او تفهیم کند قرائن و شواهد اعم از قرائن حالیه و مقالیه را می آورد تا مقصود به افهامش مطلب را درک بکند. اما اگر کسی مقصود به افهام نباشد قصد متکلم آن نیست که مطلب را او بفهمد، یا اصلا قصد دارد که نفهمد، بله؟ اگر اینجور باشه ظواهر برای غیر مقصود به افهام حجیت ندارد. این بزرگ فرموده است به خاطر اینکه ممکن است بین متکلم و بین کسی که مقصود به افهام است یک راز و رمز و قرینه خاصه ای باشد که غیر مقصود به افهام آن قرینه برای او نیست، لذا کلام برای مقصود به افهام حجیت دارد، برای غیر مقصود به افهام حجیت ندارد. به قول اون آقا گفت میان حاجب معشوق رمزی است، چه داند آن که اشتر میچراند؟ بله، خب اون رمز خودشو دارد. مقصود به افهام با متکلم با هم راز و رمزی ممکنه داشته باشن که کلام برای او ظهور داشته باشد، برای غیر مقصود به افهام چنین نیست. در اونجا مشهور به صاحب قوانین فرمودن حجیت ظواهر امر عقلائیه است و امور عقلائیه اختصاص به فردی دون فرد و جمعی دون جمع ندارد. مثال زدم فرمودن به این که اگر کسی اقرار به قتل کرد، در این مجلس نشسته اقرار به قتل کرد به پیش رفیقش، یک نفری پشت دیوار است صدای او را شنید که اقرار به قتل کرده، اتفاقا قصد او این است که فقط رفیقش بفهمد و سری هم نشستن قصدش اینه که اصلا کسی نفهمد از این موضوع و پنهان بماند. آن کسی که پشت دیوار است و مطلب را شنیده است میتواند پیش قاضی شهادت بدهد که او اقرار به قتل کرد یا نمیتواند؟ همه میگویند میتواند. با این که نه تنها مقصود به افهام نبوده است، مقصود به عدم افهام بوده، یعنی دنبال این بوده که هیچ کس نفهمد، ولی حالا او اتفاقا بود و فهمید. پس بنابراین در اونجا به مرحوم میرزای قمی جواب داده شده است و جای بحث تفصیلیش حجیت ظواهر است. صاحب کفایه میفرماید این مطلب که ظواهر حجیت دارد، ظواهر خطابات شفاهیه برای کسی که حاضر فی مجلس الخطاب باشد، اگر ما گفتیم خطابات منحصر است و فقط حاضرین را شامل می شود و اما اگر گفتیم غیر را شامل می شود، برای دیگران هم ظواهر خطابات شفاهیه حجیت دارد. صاحب کفایه می‌فرماید این حرف مبتنی بر نظریه صاحب قوانین است که فرموده است حجیت ظواهر مقید است به مقصود به افهام و حجیت ظواهر مطلق نیست، ولی ما در جای خود اثبات کرده ایم که حجیت ظواهر اختصاص به مقصودین به افهام ندارد. هذا اولا. و ثانیا اگر مبنای صاحب قوانین را پذیرفتیم که خطابات و ظواهر مقید از حجیتش به مقصودین به افهام، تمام مکلفین تا روز قیامت مقصود به افهام خطابات قرآن هستند، چرا که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه. بنابراین ما اگر حاضر در مجلس خطاب نبودیم مقصود به افهام هستیم. پس بنابراین فرمایش میرزای قمی در مورد بحث صغرن و کبرن مبنوع است. اولا اختصاص ندارد حجیت ظواهر به مقصودین به افهام، و ثانیاً بر فرض این که اختصاص داشته باشد ما مقصود به افهام هستیم. اگر مقصود به افهام بودیم فما افادهو که ظواهر حجیتش مربوط به حاضرین می شود دون غیرهم، این فرمایش ناتمام است. پس این ثمره لیست به ثمرته. ثمره دومی که نقل شده است این است که اگر ما گفتیم حجیت ظواهر مخصوص به حاضرین فی مجلس الخطاب است، چنان که در ثمره اول علا تقدیر گفته شد، اگر اینجور بود ما به قاعده اشتراک نمی توانیم وحدت خودمان را در حکم با مخاطبین در زمان رسول خدا اثبات بکنیم مگر این که وحدت صنف داشته باشیم. باید وحدت صنف باشد، چون اشتراک حکم در صورتی است که موضوع و مکلف با تمام مشخصات واحد باشند. اگر چنانچه متکلمی بگوید ایها الطلاب وظیفه شما چنین و چنان است، کسی که میخواد با قاعده اشتراک وظیفه‌اش رو بفهمد باید با اون طلابی که موضوع قرار گرفته وحدت صنف داشته باشد. اگر وحدت صنف ندارد، گفتن که خیاطها رو دعوت کردن بعد پالوندوزم آمد، گفتن خب خیاطها رو دعوت کردن گفت ما هم اهل بخیه ایم. بله، حالا خلاصه باید وحدت صنف باشد. اگر وحدت صنف نبود قاعده اشتراک جاری نیست و اثبات وحدت صنف کار مشکلی است. لذا اگر شک کنیم قاعده اشتراک جاری نمیشه. پس در نتیجه اگر شما گفتید خطابات شفاهیه اختصاص به حاضرین فی مجلس الخطاب دارد، جریان قاعده اشتراک محل تأمل و اشکال خواهد بود، مگر این که وحدت صنف اثبات بشه. صاحب کفایه می فرماید وحدت صنف یعنی چی؟ یعنی تمام مشخصات کذا و کذا. زید ابن ارقم قدش 2 متر مثلا بوده است، سیاه چهره بوده است، تاریخ تولدش آن، تاریخ فوتش این. مراد از وحدت صنف این است که این مطلب رو ما وحدت صنف را کلن قبول نداریم. باید وحدت صنف نسبت به قیودی باشد که در حکم دخالت دارد. مؤمن بالغ عاقل باید نماز بخواند، باید روزه بگیرد. همین که مؤمن است و بالغ است و عاقل است کفایت میکند. و وحدت صنف همین است، مازاد بر این در وحدت صنف تأثیر ندارد. پس وحدت صنف هم راحت قابل اثبات است. به قاعده اشتراک و اطلاقات می توانیم تمسک بکنیم. این ثمره هم لیست به ثمره. خلاصه صاحب کفایه نتیجه فرمایشاتشون این است که این بحث خطابات شفاهیه ثمره اصولی برش مترتب نیست. اگر ثمره اصولی ندارد، لذا بهتر آن است که خیلی وقت آدم در این موضوع گرفته نشود. هذا تمام الکلام در بحث خطابات شفاهیه. مرحوم محقق عراقی و بعضی از بزرگان توضیحی ندادند. یک توضیح جزئی در کلام مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و شهید سعد اعلی الله مقامه هست که در لابلای گفتار بیان شد و مطلب خاصی نیست. در این حال فضلا به کتب مراجعه بکنن، شاید مطلبی دست شما بیاید که یقینا از فکر و ذهن ما دور بوده است. انشاءالله بحث بعدی تعقب عام به ضمیری است که یرجع الی بعض افراد. صلی الله علی محمد و آله.